بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در اثناء بحث دیروز این سوال مطرح شد که اگر موجودات مرکب بنابر فرمایشات شما علاوه بر طبیعتی که مبدا حرکت است دارای صورتی دیگر باشند که به اون مرکب افاضه می شود، کدوم یک از اونها مقدم مرکبن؟ آیا مجموع طبیعت و صورت سابق و صورت لاحق مجموع مقدم این مرکب است، یا جمعی در طول هم مقدم مرکب است، یا یک صورت که همون فصل اخیر اوست مقدمه این مرکب است؟ فرمایشاتی رو نقل کردن. نظر شریف مرحوم سعد المتعلی این بر این شد که فرمود و اما نحن فالمختار عندنا هو القسم الثالث، که قوام اون مرکب، البته این مطلب رو هم عنایت داشته باشید که منظور در اینجا مرکب های حقیقی است، نه مرکب های اعتباری، چون در باره مرکب های اعتباری هست و نیست، مرکب حقیقی است. فرمود نظر ما این است که مقوم این مرکب یک چیز است، یک صورت است که همون فصل اخیر این مجموع مرکب است، و دیگر از صورتها به منزله فرو و قوا و شرایط حدوث این مرکب. این فرمایش رو که ایشون نقل کرد فعلا به نحو اجمال باز دوباره فانقلت، این انقلت هم نظیر همون که دیروز عرض کردیم مطلب را در قالب سوال و جواب در آوردن است، نه اون انقلت های گاهی توهمات گاهی سوالاتی همینجوری بیمورد، نه، برای اینکه مطلب خوب پرورنده بشه. حالا از اولین فصل تا حالا تا باز دوباره سیر دوباره به مطالب فصل میخواییم داشت به حول قوه الهی، در این حال که میبینین این حرفا حرفای جدید نیست. حالا در اشارات جای دیگه این رو کندیم تو خود اسباب، اما مطالب این فصل، اصولی که در این فصل مطلب مطرح است، اصول معخذی است، یعنی به معاخذ مباحثه. به این صورت سوال ترکت که اگر مقوم اون مرکب حقیقی فصل اخیر است، اون خصوص صورتهای دیگر که در این مرکبند، اینها باید هیچ حظی از تقوم نداشته باشن. خب صورت های دیگه هم هست این دیگه، نه شما بیان صورت اخیر مقدمه است، اون صورت های دیگر باید یک حظی نداشته باشن در تقوم. خب در این صورت اینها قوای خارج از ذات اون مرکب خواهند بود و قهرن اینها عارض بر او می شوند، و حال اونکه اینها این صورتها جوهرن، اگر بخوان اینها مقدم نباشن، حدی از تقدم نداشته باشن، قهرن اینها به صورت اعراض خواهند بود. فرمایشون رو اینجور نقل میکنم: فاین قلت هازا ایزن باطلون، یعنی اینکه مختار شما هم باطل خواهد بود که بخواد قوام این مرکب به یک صورت بوده باشه. چرا؟ حالا به عنوان یک نمونه، مثلا لعن النفس الناطقه من مقدمات الانسان. خب نفس ناطقه یعنی نطق که فصل اخیره است مقدم انسان بوده باشه، اگر تنها این فصل اخیر مقدم مجموع باشد، فلو لم یکن للقوة طبیعیه و نباتیه و حیوانیه حزم به تقویم، اگر فقط اون فصل اخیر که نطقه است مقدم این مرکب بوده باشه و اون قوای طبیعی نباتی حیوانی که در انسان هست حظی در تقوم نداشته باشن، فلو لم یکن للقوة طبیعیه و نباتیه و حیوانیه حظن که تقویم لکانت اعراضن. خب در این صورت به عنوان قوای خارج از ذات انسان عارض بر او خواهند بود. لکانت این قوا، یعنی قوه طبیعی و نباتی و حیوانی، اعراضن و حالون که وحیه جواهر و وارد میده اینا جواهر هم اینا عراض فیلزم، یعنی بنابراین فیلزم و لازمه این نظر شما، این فرمایش شما اینه که اولا ان یکون الواحد و به نوع که انسان بوده باشه، ان یکون الواحد و به نوع جوهرن و عرضن، اون واحد به نوع که انسان است هم جوهر و هم عرض. این یک جهت، این هم جوهر باشه هم عرض باشه. انسان اینی که واحد به نوع است، یک حقیقت مرکب، یک حقیقت، یک نوع واحده، این باید هم عرض باشه، به خاطر اینکه مراد فرمایش شما میگید این قوای طبیعی و اینها که در ذات او دخیل نیستن، در تقویم او دخیل نیستن، باید عرض باشن، بر او عارض شده باشن و در این حال جوهر بودن همه اینها، همون نوت و همه اینا جوهر بودن شما، هم باید عرض باشن باید جوهر باشن. الان سوال فرضش جواب الان نمیخوایم بگیم، حالا سوال ایشون،
من سوال میخوام حل بشه روی خود بدن اجتماع جماعه و اعراض اشکال نداره.
بله الان ایشون آقای مستشکل اینجا فرضی ما، ایشون میفرمایند که این نوع به اصطلاح تعبیر ایشون یکون واحد و به نوع، اینی که یک نوع است، این در این حالی که جوهر است و در از باشه. حالا تو جوابشو میفرم رو ذهن شما هست که بعد میگیم به یک جهت میشه هم جوهر باشه هم عرض باشه، ما تو جواب بهشون میگم، ماشون الان در مقام سوال میگه یک نوع هم جوهر باشه هم عرض باشه، شما فرمایید باشه به دو جهت، الان جواب شد، نه تغییر سوال، الان سوال مطرح است. اولا ان یکون الواحد به نوع جوهرن و عرضن، و ثانیا ان یکون صور البسائط مقومتن للعناصر التي هي مواد بدن الانسان. لازمه دوم اینه که صور بسائط، اینجا بسائط این همون بسائط چارگانی معروف دیگه، صور بسائط مقومن برای عناصری که هی مواد و بدن الانسان است، یعنی بدن انسان بدون عناصر موجود نمی شود. فهیه این صور بسائط شده مقومتون لمقوم بدن الانسان، با اینکه معنها اعراض داخل در حقیقت انسان نیستند، معنها اعراض فیه علا هاذ الوضع. این علا هاذ الوضع بفرمایید علا هاذ الفرض، اونجوری که شما فرض کردید، یعنی مختار شما صدرالمتعالین. شما در این جا که گفتید مقوم همون فصل اخیر از صورت واحد است، بنابرای فرمایش شما اینجا این باید معنی اعراضون فیه، چون دخالتی در حقیقت انسان ندارن، حقیقت انسان فقط اون که دخالت داره اون فصل اخیره، اونا دخالت ندارن، اعراضن. علا هاذ الوضع هاذا خلفون، که از یه طرفی شده اعراضی است که دخالت نداره، از طرفی که مقدم این هاذا خلفون که هم شده دخالت در حقیقت انسان دارن هم شده ندارن. ایشون در مقام جواب می فرمون که قلتو هاذهی عقدتون تحل بالاصول التي سلفت منا. این یک مسئله است، یک مطلبی است. هاذهی عقدتون، عقده گره به لحاظ لفظ الان ایمنا نیست، بالاخره این یک مؤذن علمی است، یک گردنه علمی است، یک مطلبی است که قابل توجه است، یک سوال و شبهه توهمی تخیلات وهم نیست. هاذهی عقدتون که تحل بالاصول التي سلفت منا، اصولی را که ما در این کتاب آوردیم، یعنی جز اصول فلسفی حکمت متعالیه، از جمله اون اصول حرکت جوهر است. چون اصولی که به عنوان پایه‌های اساسی حکمت متعالی مطرح است و مشخصه، و بیش از همه در حل این معضل اینجا حرکت جوهری است که به داد میرسه. لذایشون میفرماد التی سلفت منا فتذکر لیظهر لک جلیت ها. ایشون دیگه وارد این اصول الان اینجا نمیشه، میفرماد بر از مبنای اصول فلسفی ما این مشکل حل میشود. بعد میفرماد ثم ان من المستحیل، حالا به عنوان یک توضیح دیگری برای حل این مشکل میفرماد ثم ان من المستحیل کون شیء واحد جوهریا و عرضیا لشیء واحد به علمی، ولا استحالت فی کونی جوهریا لشیء و عرضیان الاخر. می فرمود اونی که محاله اینه که شیء واحد، در اینی که یک شیء واحد است هم جوهری باشه هم عرضی. ان من المستحیل کون شیء واحد جوهریا و عرضیا، اونم لشیء واحد به عینهی، نه به دو جهت به دو لحاظ، ولی محال نیست. ولست حال فی کونی جوهریان لشیء و عرضیان للآخر، خواهیم دیگه محال نخواهد بود. این یه نکته. نکته بعد می فرمون و مما یجب ان یغلم ها هنا ایزن الفرق بین الجوهر و الجوهری و تزل عرض و العرضی. الان به عنوان یک اشاره فقط صحبت دوباره باز عنایتی به این فرمایششون خواهد شد، این است که بفرماد فرق بین جوهر و جوهری و عرض و عرضی باید معلوم بشه. معنای جوهر و عرض معنای نفسی است نه معنای نسبی، یعنی معنای جوهر و عرض بودن با قیاس عوض نمیشه. ما ماهیت جوهر به ذات خود و در قیاس با همه اشیا جوهر است و ماهیت عرض به ذات خود و در قیاس با همه اشیا عرض است. تغییری در او به جهات گوناگون پیش نمیاد. جوهری و عرضی دو مفهوم نسبی هستند. جوهری و عرضی عبارت از ذاتی و عرضی باب عیسی حجی خواهند بود، به این بیان که کلی نسبت به مصادیق خود یا ذاتی و یا عرضی است. پس وصف ذاتی و یا عرضی بودن اون در قیاس با مصادیق مختلف متفاوت خواهد شد. یعنی این دو وصف از اوصاف اضافی خواهند بود، ولی جوهر و عرض اینها اون معنای نفسی است که به لحاظ مصادیق گوناگون متغیر نخواهند شد. این مطلب را الان ایشون فعلا اشاره دارن در اینجا، تا باز دوباره ببینیم فرمایش دیگری هم هست از آقایون یاد. و مما یجب ان یعلم هاهنا ایزن، یعنی همونطوری که اون اصول و حرفای دیگه معلوم شد، این هم و اون اینه که الفرق بین الجوهر و الجوهری که اضافه پیش میاد در جوهری و کزل عرض و عرضی. خب چیه فرقشون؟ پل جوهرو جوهرون فی نفسی و لا یتغیر کونو جوهرن بالمقایست الی شیء آخر. اونی که جوهره جوهریتش فی نفسه و تغییری برای او پیدا نمیشه در مقایسه با چیز دیگر، لأنه لیس من باب المضاف، از باب المضاف نیست، اضافه نیست. و کذا العرض، عرض هم همینطوره. و اما کون و شی جوهریان فهو من باب المضاف، اضافی است، نسبی است. و الامور النسبیه هم معلومه که التي لها هویات دون الاضافه، امور نسبی، اموری هم که برای اونها هویاتون دون، این دون به معنای غیر اینجا، لها هویاتون دون الاضافه، مما لا یستنکر الاختلاف لاضافتها به اختلاف ما یغاص الی. حالا ببینیم اینو به چی داریم ما نگاه میکنیم، با چه قیاس میکنیم. این توضیح را فعلا ایشون الان اینجا فرمودن در این بار. خب پس جواب اول به این آقا این شد که محال نیست اینکه نسبت به یک شی جوهری باشه نسبت به چیز دیگر عرضی. حالا درباره انسان که میگویید نوع واحد به نوع هم عرض باشه هم جوهر، بله یک چیز است به دو لحاظ، از یک جهت جوهر است از یک جهت عرض است، دو چیز خواهند بود در واقع. یعنی یک موجودی است معجون از جواهر و عرض یا جوهر و عرض، این اشکالی نداره. اما جواب دوم میفرماد فصور البصائر مقدمتون للبصائر، یعنی جوهریتون، و خارجتن عن حقیقت کل من الموالی که میشه عرضیتون. صور بصائر مقدمن برای بصائر و همین صور خارجتن عن حقیقت کل من الموالی، اونجا عرضی است نسبت به بصائر میشه جوهری. حالا این موالی همون المعدنیه و النباتیه و الحیوانیه، بله و این احتیجت الیها فی حفظ کیفیت مزاج و این احتیج از اون موالی الیها با اون صبر فی حفظ کیفیت مزاج. بله اونا رو میخواد، بی نیاز از اون نیست. بی نیاز نبودن غیر از این است که تقوم و بینا بوده باشه. و این احتیج الیها فی حفظ کیفیت مزاج المتوقف، این المتوقف رو به حفظ بزنید نمزاج، اون حفظی که المتوقف علل امتزاج بینها، بالاخره این امتزاج باید حاصل بشه و اون مزاج رو حفظ. و کذا الکلام فی صورت نبات، در صورت نباتی هم همینطوره. فانها مقومتون للنبات لکن القوه النباتیه من خوادم النفس الحیوانیه و فروعها الخارجه عن حقیقت النفس. خب اون قوای نباتی میشوند از خوادم نفس حیوانی و فروعات نفس حیوانی، البته این قوای حیوانی الخارجه عن حقیقت النفس و وجودها شرطون فی وجود الحیوان و لیس به مقوم داخلی. وجود این قوا شرط در وجود حیوان است، منتها لیس به مقوم داخلی. نفس انسانی پس از حاصل شدنش عهده‌دار حفظ صورت سابق هست و صور سابق مقوم انسان نیستند، هرچند که وجود اون صور شرط پیدایش صورت بعدی است. یعنی این صورت قبلی اگر نباشه صورت بعدی به وجود نمیاد. خب برای اینکه اون فصل اخیر که به او افاضه می شود از عالم قدس حکیم، این صور قبلی اگر نباشه این افاضه نمیشه. اما اون صور قبلی هم تقومی برای این مرکب نخواهند داشت. پس این جواب به این آقا که این مشکلی پیش نمیاد، در این حالی که این صور قبلی در مثلا انسان دخیل نیستند، در انسانیت انسان دخیل نیستند، اما در افاضه صورت انسانی و در پیدایش صورت بعدی اینا دخیل.
مثال سفید و سفیدی، مثلا سفیدی هر کجا که باشه هرد بخواهی تعریفش بکنی روی نوار باشه نباشه، ولی رنگی که توی قوطی هست درست رنگ سفیده ولی جوهره.
بله
وقتی که برمیزن روی دیوار میزنی آیا میتونی بگیم تا توی قوطی و جوهر و الان که زنگ دیوار شد
نه الان که رو دیوارم هست بازم جوهر جرم داره.
و سفیدی رو اگه لحاظ بکنیم اون رنگ که توی خودی بود چه توی خودی باشه چه روی دیوار جوهره، و سفیدی رو هم اگه لحاظ بکنیم هر کجا تو باشه عرضه.
پس نه اون سفیدی که میفرمایید این همین یایی که رو سرش آورد میگه سفیدیه چیزی دیگه.
بله
یعنی این الان شده وصف و عرض برای یه چیزی سفیدی شیدی. اما اون وقتی که میگید سفید دارید به معنای استقلالی بهش نگاه میکنید دیگه، نمیگید
قرار این که این لحاظ ها هیچ وقت فرق نمیکنه با هم دیگه. قوای نباتی بالاخره یه زمانی طبق حرکت جوهری هم که ما لحاظ میکنیم، یعنی حرکت جوهری میخواد بگیم راه خوشای کار نیست، حرکت جوهری میگه که آقا این در اون محدوده حرکتش قوه نباتی صورت نباتی برش بود، الان صورت نباتی جوهر هست، بعد که تکامل پیدا میکنه به صورت حیوانی، صورت حیوانی الان میشه مقوم این و جوهر الان صورت حیوانی هست، ما میگه خب نابی کلام میکنیم به اون صورت گیاهی، صورت گیاهی بالاخره جوهر بود یا نه؟ اگر بخواید الان بگید نسبت به این میشه عرض برای انقلاب ذات
بمونه. نه نه ببینید، غرض اینه که ما این مرکبی رو در نظر میگیریم، این مرکب خب یک صورت‌های قبلی داشته. شما اگه صورت حیوانی رو در نظر بگیرید، قوام صورت حیوانی با اون فصل اخیر حیوانی اوست دیگه. وقتی شما درباره حیوان رو بخواد در نظر بگیرید، میگویید صورت‌هایی در این ترکیب هست که اون چه که حیوانیت او رو بوداده این فصل اخیر رو. این اون صورت نباتی و صورت‌های قبلی که برای او بوده، اونها این مرکب را قوام نداده، قوام او به این فصل اخیر رو. حالا در انسان میگیم نطق، در حیوان میگیم اون چه که فصل اخیر برای حیوانی. خب اون صورت‌های قبلی بنابرای فرمایش ایشان، اونها در پیدایش صورت بعدی دخیلن، اما خودشون فصل اخیر و مقوم این شیء مرکب نخواهم بود. از این جهت که ما الان انسان رو مثال میزنیم، بلازه این قبل شیوان رو، قبل صورت های دیگر رو. حالا باز عرض کردم یه نگاهی دوباره باز به این فصل خواهیم داشت. حالا فرمایش ایشون راست بلن اینجا. خب پس بنابراین فرمود لا وجود آرزان، خب و لیس مقدم داخل کما مر تحقیق او. حالا همین مطلب را لایشون دیگه کما مر و این فرمایش ها دیگه در این کتاب و دیگه فرمودن کما مر تحقیق او المستقی فتذکر او. حالا اینا را چون دیگه چون عبارت ها اونجا هم داشتیم فرمود قبلا فرمود فتذکر لیذر لک جلیت الحق، حالا این رو فرمود باید یادآوری کرد. و تذکر ایزن همینطور باز یادآوری یک نکته دیگر این است که ایزن ان کون حد شی و شرح ذاتهی مشتملن علا بعض المعان لازمت لا یوجب و دخول و معناه فی ماهیت المعدود و ذاتهی از رب ما یکون للحد زیادتو علا المعدود. می فرماد پاسخ اشکال دوم مبتنی بر اصلی است که خب می فرماد ما این اصل را قبلا اشاره کردیم و اون اصل این است که اگر مثلا در تعریف انسان گفته می شود که انسان در تعریفش میگیم جوهران و جسم و نام متحرکن بل اراده و مانند اینا رو که در تعریف اون میاریم، بفرماد همه این مفاهیم از باب زیادت حد بر محدود است. در تعریف این انسان عقص شده و الا پاسخ حقیقی این پرسش که بفرمایید الانسانو ما هو، انسان چیست، عنوان ناطق رو فقط میگرید الهیوانو الانسانو ما هو نه. یعنی تعریف او فقط به این نطقه تو فصل اخیره و الا اون مفاهیم دیگر را که در سلسله میارید همه اینا از باب زیادت حد بر معدوده که در تعریف عقص میشه. میفهمم اینم قبلا گفتیم، اینم الان عنایت داشته باشید که وقتی الان میگیم اینجا در این ترکیب مثل انسان اون صورت اخیر مقوم اوست، از این باب مثل نطق در انسان
مراد از زیادت چیه؟
بله؟
زیادت حد بر معدود، مراد از این زیادت؟
بله، یعنی حد حقیقی او اون فصل اخیر اوست، اونهای دیگر نقش در پیدایش این حد دارن. همه حد کردن زدیم زیادت حد بر معدود در تعریف
و این بحث فلسفی دیگه،
بله تو منطق هم هست، عمده تو منطق، تو فلسفه هم هست، منطق مباحث مشترک فلسفه و منطقه در تعریف حد و لذا می فرماید که همینطور و تذکر ایدم ان کون حد شی و شرح ذات اون شی مشتملن علا بعض المعانی که این معان لازمه منظر لا یوجب و دخول و معنا و فی ماهیت المعدود و ذاتی، دیگه دخالت در اون ندارن.
جزء ذاتیات حساب میکنه تو جنس از ذاتیات حساب میکنه هم فصل یعنی جزء عناصر تشکیل دهنده این ذات یه چیزی میدونه.
بله در این ترکیب اینجا که حد انسان رو یه موجود مرکب رو بخوای در نظر بگیریم، میبینید که در اینجا این مفاهیمی که در تعریف او آوردیم اینها انسانیت انسان نخواهند بود، اگرچه بدون اینها انسان نخواهد بود. لذا در تعریف وقتی که بخواهی بیاریم الانسان و ماهوه که لازم نیست یه نیسان بارم روش بیاریم که چی بود از چه به چه چطور، بگیم اون فضل اخیرشو باید بیاریم. این تو منطق
اون هم میگین حد ناقص، ولی در حد تو هم میگین جنس هم بیاریم.
نه در تعریف در حد شی اون چه که ذات او و ماهیت او را تأمین کرده اون رو میاریم. نظیر این که میگفتن از کسی پرسن آتا حج رفتی، گفتن یه برادر دارن تو فلان شهرستان اونجا شغلش فلان نمیم دیروز نهار چی خورد، ایشونم نرفت. حالا وقتی که میگن ماهیت این شی چیست، اون فصل اخیرش آورد. اگر ناطق نباشه انسان نیست، انسان مساویست با ناطق. حالا اونای دیگه چی؟ اونا شما بیارید، نمیگیم نیارید، ولی این آوردن نقش اینجا نداره.
اینه که اینجا یه فلسفه با بحث منطق زاویه با بحث منطق زاویه پیدا میکنه، جدا میشن، چون اونها اون مفاهیم قبلی رو جزء ذاتیات انسان میگرفتن.
نه الان بحث اینکه ذاتی انسان است یا غیر ذاتی نیست، حرف در اینه که مقوم این مرکب شما هر چه هست در حدش همونو باید بگیری.
خب مقوم یعنی که ذات تشکیل داده دیگه، اونجا هم ذاتی یعنی تشکیل دهنده ذات
انسانیت رو. نه یعنی این حرف برمیگرده به اینکه ما بگیم مجموع، در اصل بحث فعلی ما بگیم مجموع یا جمعی مقوم هست، اینجور که نیست. چون در بحث فعلی که لازمش اینه ما بگیم مجموع یا جمعی مقدمه، معلومی نظرشون این است که نه همشون نیستن مشتملن علا بعض معانی لازم.
روز میخوام یه نتیجی بنابرای نظر سلمان همین که ناطق را بیاریم در تعریف انسان همین حد تامه دیگه ناطق.
بله یعنی وقتی ناطق آوردید همه چیز آوردید، چون ناطق یعنی این فصل اخیر که بخواد به او افاظه بشه تا صورت ها قبلی نباشه که اضافه نمیشه. بعد بگید که حالا این انسان که میگه ناطق این قبلش چجوری بود چطور شد، میفرمایید این سلسله رو بعد برش کنید.
یه بحثی تو شهر منطقه در مشارکت هر دو برهان مطرح میکنه، بعد دلیلش گویا میگه که این چیزایی که ما با عنوان مثلا علت مثلا پیشه و اینجور چیزا میاریم این
میرسونه
که منظور
حد
تام نیست.
بله اون
بس اینجا میگه کنش حدش مشتمله، ما اگر بالاخره حدش اینا داخلش هم باید در ذاتش دخیل باشه، اگر نیستن و چرا ما میگیم که اینها دخیل در ذات نیستن، یا اینو لوازم بگیریم یا این که از با مشارکت حد برخان بگیریم رسم برخان.
نه باشه این عقومه حکیم چند زبانی نفت کرده بکنم.
بله حالا این حرف رو عنایت بفرمید، حالا فرمایشیشون که حالا باز دوباره برمیگردیم نگاهی بعدی خواهیم داشت. الان پس فرمایشیشون بنابر این نظر مرحوم صدر المتعلقین که ایشون فصل اخیر رو مقدم میدونن و اونهای دیگر رو قوام این مرکب نمیدونن ولی در پیدایش این مرکب اونها را دخیل میدونن، با این عنوان ایشون میفرماید این حرف قبلا مطرح شد و تذکر ایزن ان کون حد شی و شرع ذاتی مشتملا علا بعض المعانی، خب معانی رو شامل میشه نیست که این به تأثیر که نیست دخیلن، این لا یوجب دخول این معانی دخول معناها به ماهیت المعدود و ذاتی، نه در ماهیت او دخالت ندارن اگرچه در پیدایش او دخالت دارن. از ربما یکون للحد زیادتون علی المعدود، و سیجی و ایزن الفرق بین علت وجود شی و علت شیعیت که همه این که ذهنتون الان نمیتونه اینا را تو خودش درست جا بده به خاطر فرق این مطلبه که علت وجود شی غیر از علت شیعیت است. تفاوت بین علل قوام این رو خوب الان عنایت بفهمید، حالا بدنم میگه سیجی و این هنوز میاد بسش. تفاوت بین علل قوام که در چیستی و ماهیت شی دخیل است و علل وجود که در پیدایش و تحقق آن مؤثر است، اینا با هم فرق میکنه. الان اون صورتهایی را که ما در نظر میگیریم به عنوان صورتهای سابق، اینها به عنوان علل قوام او هستن، میگیم نه، اما به عنوان علل وجودی او هست. خب این زیر سر این فرق است. هم اون فرمایش مرحوم حکیم سبزواری معلوم میشه، هم این چون و چراهای دیگر معلوم میشه که این زیر سر اینه. لذا این را شما فرماد و سیجی و که این روشون بدل میفرد. ول عجب و بله صوفا نفرمون الان من یادم نیست دقیقا کجاست، ولی حالا اگر حالا مرمون یعنی اینجاست که باید گفت که این حاشیه کتاب باید این تلقیه را نوشت که ولی رب بکف است. ول عجب و انهم مع الغفلت عن هذا التحقیق کیف یحکمون بان کلا من الاجسام الطبیعیه المرکبه له وحدت طبیعیه. خب الان ایشون مرحوم صدرالمتعالی بعد از اینکه نظر خودش را فرمود و بر اساس مبنای حکمت متعالی خود اینها را استوار دانست، منتها نه در این فصل همه را فرموده باشه، به لحاظ اونجا که گفتیم اونجا که میگوییم بر مبنای حکمت متعالی این است، نسبت به قول کسانی که مجموع را سبب پیدایش مرکب میدونن یا جمعی را در طول یک دیگر مقوم اون میشمارن، ایشون اظهار شگفتی میکنه. چجوری میشه شما اینجا با عنوان علل قوام این شی میخواهید مجموع اونها را دخالت بدی یا جمعی اونها را دخالت بدی؟ والعجب انهم مع الغفلت عن هذا التحقیق، این تحقیقی که ما کردیم و ما داریم و همینطور این بر اساس حکمت متعالیه، کیف یحکمون بأن کلا من الاجسام الطبیعیه طبیعیه المرکبه له وحده طبیعیه فهل لهذا الحكم، بنابراین فرمایش ما رو فرق نمیکنه میخوای نظر اول یا دوم، فهل لهذا الحكم معنا الا کون طبیعت کل منها، کل منها یعنی اون اجسام طبیعی، واحدتون و هیلتی بها یکون و شیع و طبیعی هو هو بالفعل حتی لو فرز زوال و کل و زوال و کل ما یسحبها من از صور و القبا التي اقترنت معها کان ذالک شیع هو هو بینی و عصب الحقیقه. تعجب از این آقایون است، با غفلتی که از این تعبیر دارن چگونه حکم میکنن به این که همه اون اجسام طبیعی که مرکب هست اون وحدت طبیعی برای اون میخوان قائل بشن و حل آزل حکمی که این آقایون کردن این معنا رو میرسونه که، یعنی معنای غیر از این رو نمیرسونه، الا کون طبیعت کل منها از اون اجسام طبیعی اینا واحدتون و هیلتی بها یکون و شی یعنی یکون و شیء طبیعی هو و بالفعل که فعلیت اونها به این اجسام طبیعی بوده باشه، به طوری که حتی لو فرض کنیم زوال و کل مایی از هوا، آنچه که با اون مصاحبت داره، من از صبر و القوا التي اقترنت معها، با اونها اقتران دارد، کان از ذالک شیخ و هوا بینی و عصب نقیبه. خب این چجور ممکنه؟ اگر فرض کنیم که اون که با اقتران داره حالا زائل شد، بعد این همواره باید باقی باشه. و حال این که ما میگیم زوال انسانی به زوال اون صورت نطقی اوست. خب اگر صورت نطقی زائل شد، انسانیت زائل میشود. انسانیت زائل میشود، انسانیت او به اینه. اما این فرمایش آقایان چجوری میشه سر و ته این مطلب را هم آورد که مجموع اینها را یا جمیع اینها را علل قوام برای این مرکب بدونیم؟ که ایشون این رو استاد دادن به سرچیز ابن سینا دیگه تو جلسه دیگه بود. حالا این تعجب روشون اینجا دار. خب این فرمایش ایشون تا اینجا الان عبارت کتاب و یه اجمالی از این فرمایش. حالا انشاءالله فردا یه نگاه دیگری به مطلب این فصل خواهیم داشت، چون جان کلام و اصول و تعریف کلام میمونه که ببینیم اهمیت این فصل در عین حالی که مطالبش تکراری است چی. الحمدلله.